اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع درای تجدید در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایی بفرمید. محمد و عجل فرج عید قدیر رو به آقا امام عصر و همه شیعیان حضرت، محبان حضرت در هر کجای عالم هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. عید قدیر یکی از بزرگترین اعیاد اسلام که در روایت می‌فرماد حتی از عید فطر و عید قربان هم بالاتره، یعنی بعد از عید مبعث که بعثت رسول الله دیگه عیدی به بزرگی قدیر نداریم. چون روزی رو که عید میگیرن یک اتفاقی در اون روز میفته که به خاطر زنده موندن اون اتفاق هر سال اون روز رو جشن و عید میگیرن و این اختصاص هم به اسلام نداره. شما در یهود هم برید اعیاد زیادی دارن، مسیحیان اعیاد زیادی دارن، تولد حضرت عیسی رو مثلا، حالا که تولد حضرت عیسی معلوم نیست کیه، ولی اونها یه روزی رو به عنوان تولد حضرت عیسی جشن میگیرن. یهودی ها هم خیلی اعیادی دارن که هر کدام مال یه اتفاقیه که اون رو جشن میگیرن برای که یادشون نره چنین روزی رو. عید مبعث که بعثت رسول الله برای ما خیلی اهمیت داره و بعد از اون عید قدیره که بعد از خودش مشخص میکنه که دنبال چه کسی باید بری، دنبال چه کسی باید رفت. چون خیلی ها ممکنه بگن ما اسلامیم، ما امامیم، باید دنبال ما بیایید، اما باید دنبالشون رفت. چنان که اهل سقیفه همین جوری بودن که حالا اگه شد عرض میکنیم. رسول اکرم در فتح مکه، فتح مکه چه سالی بود؟ سال 7-8 هجری. پیامبر اکرم وقتی از مکه به مدینه آمدن 10 سال در مدینه بودن، تمام جنگ ها و اتفاقات هم توی مدینه اتفاق افتاده. سال 7-8 هجری بود که مکه فتح شد، به دست مسلمان ها افتاد، که البته همون کسانی که سر کار بودن و رسول اکرم گفت مسلمان بشی سر کارتون بمونید، ما نیامدیم حکومت قصب کنیم، که مسلمان باش کلیددار کعبه باش، مسلمان باش، همون شغلت قبلی تو داشته باش. که یه بار من اینو عرض کردم که شیوه رسول الله در حکومت اینجور نبود که بگم یاران من باید بیان متصدی امور بشن و دیگرانو بزنن کنار و یه حلقهی برای خودشون درست کنن. فرمود نه، هر کی مسلمان میشه سر کارش وایسته. یا حتی بعضی مسلمان هم نبودن، پیمان صلح ببندن سر کارش وایسته. حالا سال هفتم هشتم هجری مکه فتح شده، رسول اکرم از وقتی که از مکه بیرون آمدن دیگه حج نتونستن برن. سال آخره که رسول اکرم در قید حیات بودن اعلام کردن که میخواییم بریم حج، منتها حج اسلام، چون حج مال زمان حضرت ابراهیم بود. در طول تاریخ گرفتار یک سری از شرک ها شده بود که حالا اصلا کار به اون قضایا خیلی نداریم، که رسول اکرم آمدن اون حج درست رو به مردم نشون بدن، که اعلام کردن همه باید بیان، هر کس میتونه بیاد. بعد ظاهرن اون سال حسبه یا وبا آمده بوده که خیلی زمینگیر شده بودن، اما میگه قریب به 90,000 نفر حرکت کردن از مدینه و اطراف مدینه. اعلام کرده بود رسول اکرم، امیر المومنین هم به یمن رفته بودن، از اونجا هم امیر مومنان با یک لشگری انبوه برای حج میان و میپیوندن به رسول خدا، و یک حج عظیم، و این تنها حجی بود که رسول اکرم به جا آوردن بعد از خروج از مکه، که به زنانش هم فرمود این حج شماست، بعد از این تو خونه دیگه میشینید، یه حج لازم نیست برید چون حجتون رو به جا آوردید. که حالا بعدن عایشه چه کرد و اینا کار نداریم به اونا، که به هوای حج از مدینه بیرون زد و جنگ جمل را انداخت، اونا رو کار نداریم. خود روایات اهل سنت اینو میگه که رسول اکرم فرمود بعد از این حج دیگه حق ندارید از خونه بیرون برید، تو خونه میشینید، به زنهاش فرمود حجتون رو به جا آوردید شما. رفتن در حج و مناسکی رو که باید رسول اکرم انجام دادن که همه ببینن. حالا بعضی از مراسم رو عمر اعتراض کرد که نه این نمیشه، اینجوری نبوده. که بازم حالا خیلی به اینهاش کاری نداریم. در هنگام خروج از مکه، منطقه جحفه یه منطقه بود که سراحی میشد، یه راهش میرفت مدینه، یه راه عراق، مصر، از هم منشعب میشدن. در کنار اون یه برکه آبی بود که قدیر خم همونجاست. کاروان ها خب با رسول الله آمدن، حالا میخوان متفرق بشن، خداحافظی کردن و رفتن. یه مقدار که دور شدن رسول اکرم پیک فرستاد که برگردید، رسول الله کار داره. که اینا همه دلیل داره که بذارن رسول اکرم اینا برن یه مقدار فاصله بگیرن، بعد صداشون کنه برگردید کارتون دارم. یعنی وقتی اینجوری میشه یعنی پیغام خیلی مهمیه. یعنی شما با دوستت صحبت میکنی، دوستت که بره 10 قدم رفت، آی فلانی بیا بیا، شما میگین حتما یه چیز مهم، کار مهمی داره با من. کاروان ها برگشتن، در کنار برکه قدیر 5 تا درخت بزرگ بود که سایه انداخته بود. رسول اکرم فرمود کسی حق نداره به این 5 درخت نزدیک بشه. حالا چرا اون 5 درخت بزرگ نماد چیه؟ در کنار قدیر که رسول خدا فرمود کسی حق نداره به اینها نزدیک بشه. بعد دستور داد از جهاز شتران، شترها دیدید بار میبندن میندازن دو طرف حیوان، اونا رو وقتی میچینی رو هم یک جایگاهی درست میشه. دستور داد از به اصطلاح بار شترها، جهاز شترها یک سکوی درست کردن. رسول اکرم تشریف بردن بالا. قبلش برای امیرالمومنین عمامه‌ای بستن، عمامه‌ای خاص که خود حضرت می‌فرماد یک اون تحت الحنکش رو سینم و پشتم انداخت. رسول اکرم رفت بالای منبر، بالای اون سکو، شروع کرد صحبت کردن. گفت آیا من پیامبر خوبی بودم برای شما؟ همه گفتن بله یا رسول الله. گفت آیا ابلاغ کردم امر پروردگارم را به شما؟ خطبه ای داره پیامبر اکرم در قدیر که فکر کنم یه سالی ما خطبش رو هم خوندیم برای عزیزان، خطبه نسبتا طولانیه. علی حال فرمود آیا من اولا نیستم به مؤمنین از نفس خودشون؟ اولا به مؤمنین، به اونایی که ایمان آوردن، یعنی من صلاح تو رو بهتر از تو میدونم. اولا یعنی این، تو اگه کاری بخوای کنی من سرپرست تو هم، من اولا هستم به تو بگم این کار رو در مورد خودت بکن یا نکن. اولا به این معناست. گفتن بله، آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اولاست به مؤمنین از نفس خودشون. اولا یعنی چی؟ همون مولا که میگی، مولا یعنی کسی که اولاست، کسی که ولایت داره. بعد رسول خدا دست امیرالمؤمنین رو بردن بالا، فرمودن من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، هر کس من مولای اویم این علی مولای اوست. اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. دوست بدار خدای آن که علی را دوست می دارد، دشمن بدار آن که علی را دشمن می دارد، یاری کن آن که علی را یاری می کند، خار کن آن که علی را خار می کند. و بعد فرمودن همه باید بیعت کنن، بیعت کنن. بحث این نیست که مولا دوسته، اگه دوست بیعت میخواد چیکار؟ 3 روز طول کشید بس، چون چند صد هزار نفرن، حتی زنها هم گفت باید بیعت کنن. به صورت یک آبی بود که حضرت دست میذاشتن اون تو، اونها هم به عنوان بیعت دست می‌ذاشتن تو آب. فقط بچه ها رو معاف کرد از بیعت، اما امام حسن و امام حسین بیعت کردن با اینکه 6-7 سالشون بود، چون اینا بچه نیستن. خلفا جناب عمر، ابوبکر، تاریخ خود اهل سنت روایت کردن، آمدن گفتن بخم بخن لکه یا ابن ابی طالب، به 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 به، خوش به حالت، خوش به حالت. یعنی معلومه اینا قصد و غرضی دارن، خیلی خوششون میاد از این پستا. خوش به حالت ای پسر ابو طالب که امروز مولای من و مولای هر مؤمنی شدی. این کتاب قبلا معرفی کردم به دوستان، گزیده جامع القدیر، القدیر علامه امینی نزدیک 20 جلده. خب سخته کسی بخواد 20 جلد مطالعه کنه. ایشون آمده گزیده کرده کتابو، ترجمه هم کرده، خیلی هم خیلی کتاب ارزنده‌ایه. یه شعری داره اینجا شعرهایی که احادیثی که در مورد قدیر بوده آورده، حالا توضیح دادم یه بار برای عزیزان تو القدیر چه کرده علامه، چون اینا یه عده از جاهلای اهل سنت میگفتن که جاهلان و عالم نما، که شیعیان از دوله دیلمی عید گرفت، عید قدیر رو شیعیان هم تبعیت کردن، تو کتاباشون نوشتن آره رسول الله علی رو معرفی کرد در قدیر. اینا چیزایی که پادشاهانشون گفتن. علامه امینی هم افتاد تو کتب اهل سنت، مدارک قدیر رو از کتب اهل سنت کشید بیرون، 20 جلد. بعد چیزهایی که خودشون گفتن اونا اصلا از شیعه به اون صورت روایتی توش نیاورده، فقط اهل سنت. جدی شکایت کرده بودن به یه قاضی که آقا اینو حکم اعدامش صادر کن. گفت آقا من کتابش رو بخونم، کتابو خوند اول تا آخر. گفت من به یه شرط میتونم امینی رو حکم اعدام براش بدم. گفتن چه شرطی؟ گفت تمام کتابها رو از بین ببرید، چون این هر چی گفته از کتابای خودتون گفته، از کتابای ما گفته، از خودش چیزی نگفته، پس کتابای ما مقصره. یعنی هر آدمی بخونه اعتقاد پیدا میکنه به تشیع، هر کی بخونه اعتقاد پیدا میکنه، مگه کسی که قلبش دیگه مهر خورده باشه. حالا اینو گفتم برای چی؟ یکی از شعرایی که ایشون ذکر کرده همانی افوه، همانی افوه در قرن سوم بوده، یعنی مثلا 200 خورده‌ای که سال 301 از دنیا رفته، یعنی اوائل قرن چهارم میشه دیگه، یعنی 300 میشه اوائل قرن چهارم. ایشون در قرن سوم زندگی میکنه، میدونید 200 خورده‌ای میشه چی؟ قرن سوم. ایشون خیلی شاعر تواناییه، مطالبی رو سیدم بوده ها از اولاده و اهل علم بوده. یه شعری گفته، اصلا نمیدونم این شعر چه لذتی داره برا من، شعر عربیه، میخونم ترجمه میکنم، دو سه بیتش هم بیشتر نیاورده. در فضائل امیرالمومنین خیلی گفته ها ایشون، اما یه سه بیتی داره، بعضی چیزا هست، بعضی شعرها هست اصلا میشینه تو دل آدم. دیدید بعضی از چیزا هست، این از اوناست. صلوات بفرستید. خیلی قشنگه، ولی من خیلی قشنگ به نظرم میاد، شما هم میخونم ببینید به نظرتون قشنگ میاد یا نه. میگه قالو ابو بکر لهو فضلهو قلنا لهم حن اهلاهو، میگه گفتن ابو بکر دارای فضیلت هست، ما هم گفتیم خدا گوارایش کند. نسیتم خطبت خمن و هل یشبه العبد بمولاه، آیا فراموش کردی خطبه قدیر را؟ آیا عبد با مولای خودش برابر است؟ مگه نگفت من مولای اوست، پس ابوبکر میشه چی؟ عبد او. اگر مؤمن باشه. نسیتم خطبت خمن و هل یشبه العبد بمولاه، آیا از عبد شبیه به مولا خودش میشه؟ ان علیان کان مولا لمن کان رسول الله مولاه، به درستی که علی مولای هر کسی است که رسول الله مولای اوست. ابوبکر عبد علیه، تو میگی فضیلت داره باشه اشکال نداره، هرچی است، اگر مؤمن عبد علی است، اگر مؤمن نیست اصلا حرفی نداریم. اگه لذت بردید صلوات بفرستید. یکی از شعرایی که خیلی شعرا در مورد قدیر شعر گفتن، الان نه ها، الان که 1400 سال گذشته نه، اون زمانی که شیعه رو اعدام میکردن میکشتن، قرن یکم دوم، اون موقع رجز خوندن مال اون موقع بود. الان که یه مملکت شیعه است و منم این بالا منبر علی علی میکنم، یکی از اینا سید همیریه، شاید اسمش شنیده، شاعر اهل بیت، سید هم. این سید نیست ها، سید به معنایی که ما میگیم نیست، این سید به معنی آقاست، سید و شعرا مثلا معروف بوده به سید. بعد جالبه سرگذشته ایشون، این پدر و مادرش عبازی بودن، عبازی الان هم هستن تو عمان و اون طرفا، همون خوارجن که لعن و سب به امیر المؤمنین می کردن. سید همیری زمان امام صادق به قبل بوده، خیلی قدیمی ها، پدر و مادرش بغض علی داشتن و سب و لعن می کردن. عجیبه، این شیعه میشه جوری که پدر و مادرش میخواستن بکشنشو، فرار میکنه به امیر پناهنده میشه، امیر اونجا، و اونم پناهش میده. پناه دادن در زمان قدیم یه رسمی بود، خونه بهش میده. آقا چه اشعاری داره سید همیری، از یک چیزشو برای پدر مادرش گفته، میگه لعن الله والده ی جمیعا، خدا پدر و مادرم رو لعنت کنه. اه؟ آره، چون پدر و مادرش به بغض امیرالمومنین مردن. ثم اصلاهما عذاب الجحیم، و عذاب جهیم رو اونا بچشاند. لعنا خیر من مشا فوق زهر الارض او طاف محرما بالحتیم، لعن می کردن بهترین کسی که به روی زمین راه رفت یا به دور خانه کعبه طواف کرد. کفرا عند شتم آل الرسول نسل المحذب المعصومی، کافر شدند هنگامی که فحش می دادند به آل پیغمبر، نسل محذب معصوم را. والوسی الذی بهی تثبت الارض ولولاه دکت الکرمیمی، و وسیعی که زمین به او قرار دارد که اگر او نبود زمین از هم پاشیده می شد. شعر مال کیه؟ مال قرن دوم، مال زمان امام صادق علیه السلامه. کزا آلهو قل العلم والفحم هداتن الى سرات القمیمی، خلفاء الاله فی الخلق بالعدل و بالقسط عند ظلم الظلومی، صلوات الاله تترا علیهم مقرنات بالرحب و التسلیمی. خیلی شعرش. بعد این سید همیری اول جزء کیسانیه بود، کیسانیه کسانی بودن که به محمد ابن حنفیه امامت او اعتقاد داشتن و گفتن که او غایب شده و امام غایبه. بعد رسید به امام صادق سید همیری، چیزایی از امام صادق دید، تسلیم شد. امام صادق فرمود امام غایب درسته ولی محمد ابن حنفیه نیست، امام غائب امام دوازدهمه، و یه چیزایی نشونش داد. که سید همیری برگشت، که یه شعری هم داره خیلی قشنگه. حالا اگر شعر میگه تجعفرتو یعنی جعفری شدم، تجعفرتو بسم الله و الله اکبرو و ایقنتو ان الله یعفو و یغفرو. میگه جعفری شدم به اسم الله و خدا بزرگ است، و ایقنتو یقین دارم ان الله یعفو و یغفرو، که خدا منو عفو میکنه و میبخشه. ببخشید من امشب خیلی سرحال نیستم، ولی علتی داشت که حتما آمدم. اجازه بدید یه شعری از سید همیری بخونیم. شعر چون خیلی شنیدید، میخوام بدونید که این شعر مال کیه؟ مال سید همیریه، مال زمان امام صادق علیه السلامه. به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین، شنیدید همه نه؟ به ابی انت و امی و به رحتی اجمعین، و فدت کن نفس منی یا امام المتقین و امین الله و الوارث علم الاولین و وسی المصطفی احمد خیر المرسلین و ولی الحوز و زاسد ان انه المحدثین. انت اول الناس بالناس و خیر الناس دینا، کنت فی الدنیا اخاه یوم ید الاقربین. این اشاره هر کدوم میگن سید فضیلتی رو فروگذار نکرد مگر اینکه به شعر در آورد. الان تمام اینا که داره میگه فضائله، که یکیش در مورد میفرماد کنت فی الدنیا اخاه یوم ید الاقربین، مالت اون دعوتی که پیامبر اکرم اول اسلام کرد، بنی هاشم رو دعوت کرد، قضا درست کرد، اونجا برادریش رو حضرت علی اعلام کرد. میگی تو اونجا برادر پیامبر بودی. لیجیبوه الالله فکانو اربعینا بین عم و ابن عم حوله کان عرینا. اون همه عمو و پسر عمو بودن اونجا، ولی تو رو انتخاب کرد. فورست العلم منه والکتاب المستبینا تبت کهلا و غلاما و رضیعا و جنینا. تو پاکیزه بودی در پیری و جوانی و حتی در جنین. ولد المیثاق تینا یوم کان الخلق تینا، بلکه در عالم تینت تینت تو پاکیزه بود. کنت مأمونا وجیها عند ذل العرش مکینا، تو مأمون و صاحب آبرو بودی در نزد صاحب عرش. فی حجاب نور حیا طیبا للطاهرین، شعر حتما قسمتایش رو اقل شنیدید، اون مخزن اوائلش رو به ابی انت و امی که زیاد میخونن، حتی تواشی هم خوندن. این شعر مال سید همیریه. من خیلی گلوم یاری نمی کنه راستش، یکم حالم کرونا نیست، نترسید. داروی مصرف کردیم حساسیت داده، گلومون یه مقدار چیز شده. پنجرمو عرضم به حضور عزیزان که یه مطلبی را عرض کنیم. دو سه شب قبل از عید قدیر من یه خوابی دیدم که یه مجلسی بود، گفتن که اجازه محرمتون رو باید در عید قدیر بگیرید. اجازه محرمتون رو باید در عید قدیر بگیرید. که این خواب منو محکم کرد که حتما با اینکه حال نداشتم شب عید قدیر رو، چون اصلا شاخصه ما برای محرم قدیره، در قدیر پیمان میبندیم، بعد در محرم پای پیمانمون وامیستیم، چون اونجا بیعت، اونجا امتحانه. در قدیر رسول خدا گفت بیایید بیعت کنید. در کربلا ابا عبدالله فرمود هر کی میخواد بره بره. اونجا گفت برید اگه میخواهید، من بیعتم رو از شما برداشتم. بیعت یعنی چی؟ بیعت از چی میاد؟ بیع یعنی خرید و فروش. بیعت که میکنی میگی آقا تو ولی منی؟ بیعت با امیرالمومنین ها، نه با هر خلیفه جائر رو نمیگیم. تو ولی منی، هر چی تو بگی من گوش میدم، در عوض تو منو به بهشت برسان. اصلا کلمه بیعت به این معناست، من با تو بیعت میکنم، میفروشم دنیامو با آخرتم، که در دنیا به حرف تو گوش میدم که در آخرت منو. وقتی ابا عبدالله گفت بیعتمو برداشتم یعنی چی؟ میخواهید برید برید، یعنی دیگه با شما اونایی که رفتن دیگه کاری نداریم با شما، شما که نمیخواییم سوء استفاده کنیم، اونایی که موندن پای بیعتشون موندن تو کربلا. لذا امشب باید جواز محرمتو، عشق محرمتو بگیری، جواز قبولی عزاداریتو بگیری، جواز اینو بگیری که یار امام حسینی. چون تو محرم میدونید ابا عبدالله یه جوریه که همه میان سر سفرش، خیلی گریه کن داره ابا عبدالله، نه فقط ایران، حتی کشورهای دیگه، پاکستان و هندوستان و عراق و حتی بعضی از جاهایی که مسلمان نیستن عزاداری میکنن برای امام حسین. این سفره اشکی پهنه، اما اینا گریه کنن، هنوز یاران حسین اندکن. رسول خدا فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، آیا بر حسین گریه می کنید و حسین را یاری نمی کنید؟ یعنی گریه کن زیاد داره، یار کوش. اینجا باید بیعت کنی قدیر که یار امام حسین باشی، هم گریه کن باشی هم یار امام حسین باشی. انشالله که امضا کنن محرممونو. بعد پارسال بنده توفیق پیدا نکردم تو محرم منبر برم، عید قدیرشم مریض بودم نتونستم منبر برم که محرم از دستم رفت. شما که استفاده کردید، من خودم میگم عید قدیر که رفت چون مریض بودم نتونستم منبر برم، محرمم نشد. انشالله که امشب حالم خوب نبود، ولی گفتم هر جوری بیاییم امضا رو بگیریم انشالله. حالا مده های عزیز بیا، من فقط اندازه این نیم ساعتی شد گفتم این عرض ادبی کرده باشم، مده های عزیز تشریف بیارن فیضی بدن به مجلس. یه چیزم این نکته هم حالا بگیم، یکی از اعمالی که در قدیر خیلی تأکید شده روش، که روایت داریم میپرسن از امام که آقا ما دوست داریم تو قدیر با امیرالمومنین بیعت میکردیم، بودیم بیعت میکردیم، چجوری بیعت کنیم با حضرت؟ فرمود صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. به نیت بیعت با امیرالمومنین صلوات بفرستید، انشاءالله که صل علی محمد و آل محمد. حالا که فرستادی سومیشم قراتر بفرستید. خب تا مده های عزیز تشریف بیارن این بازم یه صلوات دیگه.